ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. اساق جهانگیری در پاسخ به انتقادها در زمینه اقتصاد مقاومتی به مجلس خبرگان نامه نوشت. رهبران ترکیه و روسیه در مسکو گفتگو می‌کنند. ارتش ترکیه می‌گوید در یک هفته گذشته 71 تن از کردهای مسلح را در سوریه کشته است. اساق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به مجلس خبرگان رهبری درباره اقتصاد مقاومتی نوشت کسانی که خود باید پاسخگوی اقداماتشان در این باره باشند دولت را استیضاح می‌کنند. در نامه آقای جهانگیری که برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران آن را منتشر کردند، او می‌گوید دولت خواستار حضور در نشست مجلس خبرگان رهبری برای ارائه گزارش درباره اقدامات دولت بوده، اما به او این فرصت داده نشده است. معاون اول رئیس جمهوری همچنین گفته است مخاطب سیاست‌های ابلاغی در زمینه اقتصاد مقاومتی همه ارکان نظام بودند و علارغم به گفته او سازماندهی ویژه و اهتمام گسترده دولت همواره تصمیم کنم دولت همواره مورد استیضاح کسانی قرار میگیرد که خود نیز باید پاسخگوی اقدامات خود باشند. این نامه در حالی منتشر شده که رهبر ایران روز پنجشنبه از عملکردها در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انتقاد کرده و احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان هم از دولت حسن روحانی خواست در این باره گزارش دهد و اگر کمکاری هم شده از مردم عذرخواهی کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز جمعه با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار می‌کند. بنابر گزارش ها محور گفتگوها سوریه، عراق، روابط اقتصادی و تلاش برای مبارزه با تروریسم است. دمیتری پسکوف سخنگوی آقای پوتین پیش از انجام این دیدار به خبرنگاران گفت این سفر بخشی از روند عادی سازی روابط دو کشور پس از مقطع بحران است. روابط روسیه و ترکیه در دو سال اخیر با فراز و نشیب همراه بود. دو کشور از گروه‌های مخالف یکدیگر در سوریه حمایت می‌کنند و تنش در روابط با هدفگیری یک جنگنده روس توسط ارتش سوریه شدت گرفت. در پی سعی در بهبود روابط هم‌اکنون ترکیه و روسیه به همراه ایران از ابتکار گفتگوهای آستانه برای حل بحران سوریه حمایت می‌کنند. برخی از تحلیلگران سفر رئیس جمهوری ترکیه به مسکو را فرصتی برای عمیق شدن روابط با روسیه در زمانی می‌بینند که رابطه آنکارا با کشورهای غربی با چالش مواجه است. ارتش ترکیه میگوید در یک هفته گذشته افراد این ارتش و نیروهای مورد حمایت ترکیه در کشور سوریه 71 تن از کردهای مسلح را در سوریه کشته یا به اصطلاح خود خونسا کردند. این عملیات بخشی از فعالیت‌های ارتش ترکیه در سوریه است که در راستای مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی همان داعش انجام می‌شود. هدف دیگر این عملیات که ماه‌هاست ادامه دارد محدود کردن کردهای مسلح است که ترکیه میگوید تروریست بوده و با کردهای مسلح در خود این کشور در ارتباطند. بنابر اعلام ارتش ترکیه در 7 ماه گذشته و در جریان عملیات این ارتش در سوریه 2647 نفر از افراد داعش و 425 تن از کردهای مسلح سوریه کشته شدند. این بیانیه در حالی روز جمعه منتشر شده که سازمان ملل متحد در همین روز آنکارا را به نقض فاحش حقوق ساکنان مناطق کردنشین ترکیه متهم کرده است. کمیسریای حقوق بشر سازمان ملل از دولت ترکیه خواسته است درباره اتهام کشتار و سایر موارد آزار و اذیت در جنوب شرق این کشور تحقیق کند. ساعت 5:04 دقیقه است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم و با گزارشی شروع کنیم از ایران در پی فراخوان آموزگاران برای برپایی گردهمایی‌های سراسری معلمان روز پنجشنبه در شهرهای مختلف ایران برای پیشبرد خواسته‌هاشون گرد هم جمع شدند. معلمان در تجمعات اعتراضی و سراسری روز 19 اسفند خواهان افزایش دستمزدها، پایان دادن به امنیتی کردن آموزش و پرورش و حمایت از دبیر کانون صنفی معلمان ایران یعنی آقای اسماعیل عبدی شدند که همچنان در حبس و در زندانه. بخشش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
گردهمایی های سراسری آموزگاران ایران را سه خبرگزاری و برخی سایت های خبری گزارش دادند. خبرگزاری های دانشجو و تسنیم از تجمع اعتراض‌آمیز و هماهنگ معلمان در سراسر کشور نوشته افزودند معلمان شاغل و بازنشسته روز پنجشنبه در سراسر کشور در تجمع اعتراض‌آمیز خواسته های خود را مطرح کردند. این دو خبرگزاری اشاره کردند هماهنگی برای برگزاری این تجمع در هفته‌های اخیر از طریق فضای مجازی و کانال‌ها و گروه‌های وابسته به معلمان انجام شده بود. به گزارش خبرگزاری‌های تسنیم و دانشجو این تجمع در استان‌های مختلف کشور از جمله خوزستان، کردستان، خراسان جنوبی، اردبیل، آذربایجان شرقی و چهارمحال بختیاری و در تهران در برابر ساختمان مجلس برگزار شد.
نگاه امنیتی به تلاش‌های صنفی. عزیزان در نظر داشته باشند. ما عبدیار را داریم در زندان. آقای بهشتی را داریم که هنوز پرونده‌اش بازه. عزیزانی داریم در کرمانشاه هنوز پرونده‌اش هم بازه. یعنی به صورت همون چماق و هویجی که گفتیم رو سرشان گذاشتن. نمی‌ذارن فعالیت بکنن. ما خواهان سال خدمت رسول بوداغی و بازگشت وی به مدرسه هستیم. رسول بوداغی یکی از فعالان ما. ما خواهان آزادی بی قید و شرط اسماعیل عبدی از زندان بر رفع محکومیت محمود بهشتی دندانگی و رفع حکم تبعید علی اکبر باقانی هستیم. شش، پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان به طور کامل و بلافاصله بعد از بازنشستگی و پرداخت حقوق بیست‌وستان سریع و هماهنگ با سایر کارکنان لشکری و کشوری و عدم حذف رتبه شغلی ایشان و همسازی حقوق بازنشستگان قدیم با بازنشستگان سال 95 به گونه‌ای که 70% ما به تفاوت در سال 96 و بقیه در سال 97 پرداخت شود.
به گزارش سایت وکیل ملت این تجمع سراسری با فراخوان جمعی از فعالان صنفی معلمان شکل گرفته بود و به صورت همزمان از جمله در شهرهای مشهد، سنندج، تربت حیدریه، یزد، کامیاران، علی گودرز، تهران، قروه، بانه، کرمانشاه، بوشهر، سقز، اردبیل، مریوان، خرم‌آباد، فردوس، قزوین، ساری، زنجان، بجنورد، شیراز، تبریز، دهگلان، شهرکرد، عراق، اهواز، لردگان، اصفهان، دیواندره، خارک، بندر عباس، کوهدشت، لامرد و شاهرود در مقابل اداره کل استانها و شهرها برگزار گردید و فرهنگیان استانهای تهران و البرز تجمع خود را مقابل مجلس برگزار نمودند. خبرگزاری کار ایران ایلنا نیز گزارش داده است حاضران در تجمع مهمترین مطالبات خود را ترمیم و اصلاح دستمزدها هماهنگ با سایر کارکنان دولت، اصلاح ساختار بیمه معلمان، پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان و نقض احکام قضایی فعالین صنفی معلمان عنوان کردند. در فراخوان تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان آمده بود خواست افزایش دستمزدها بالای خط فقر، پایان دادن به امنیتی کردن آموزش و پرورش و آزادی فوری اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان که با 6 سال حکم در بند 350 اوین به سر می‌برد از جمله دو خواست مهم و فوری معلمان است و نیز پایان یافتن تبعید علی اکبر باقانی نایب رئیس کانون صنفی معلمان. در فراخوان همچنین افزوده شده بود معلمان با خواستایی چون خط فقر 4 میلیون، حقوق ما 1 میلیون، بیمه کارآمد درمان رایگان است، معیشت، منزلت حق مسلم ماست، تحصیل رایگان برای همه کودکان بارها و بارها خواستهایشان را اعلام کردند و اینکه خواستهای معلمان خواستهای همه مردم است. آموزگاران ایران در سالهای گذشته همواره گرد همایی‌های اعتراضی در شهرهای گوناگون کشور برگزار کردند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
ساعت 5:10 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به پخش یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری از آرش حسنی. آرش در برنامه امروزش به زندگی و کارنامه سیاسی هادی قائمی میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دی ماه سال 88 خیابان‌های تهران در التهاب اعتراضات خیابانی معترضانی بود که همچنان بر این باور بودند که در انتخابات خرداد ماه آن سال تقلب شده است و نتیجه آن نبوده که اعلام شده. عاشورای 88 عاشورای دیگر بود. ویدیوهای آن عاشورا به سرعت جای خود را در بخش‌های خبری رسانه‌های بین‌المللی باز کردند. صحنه‌هایی از زیر گرفته شدن معترضان با خودروی نیروی انتظامی، دود و اعتراض و شعار و جنگ و گریز خیابانی. در عصر همان عاشورا با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به خانه خانواده دانشپور مقدم، آنها همراه با میهمانشان بازداشت شدند. او که از دوستان این خانواده بود، همراه با پدر، مادر، پسر و عروس خانواده دانشپور مقدم بازداشت شد. هادی قائمی تا پیش از بازداشت تولیدی پوشاک داشت. او و دیگر بازداشت شدگان همگی به سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. آنها در یک چیز مشترک بودند و آن سابقه هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود که همین هواداری و ارتباط آنها با این سازمان آنها را با اتهام محاربه مواجه کرد. پرونده اتهامی بازداشت شدگان و از جمله آنها هادی قائمی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد و دادگاه بدوی برایشان صدور حکم اعدام را به دنبال داشت. حکم اعدام هادی قائمی با اعتراض او به دادگاه تجدید نظر رفت و حکم اعدام در آن دادگاه نقض شد. تا آقای قائمی در بررسی مجدد پرونده‌اش با اتهاماتی چون شرکت در تجمعات غیرقانونی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 15 سال حبس در تبعید محکوم شود. پس از صدور این حکم، هادی قائمی که در دهه ششم عمر خود به سر می برد به زندان شهر گنبد کاووس در شمال ایران تبعید شد. دوری راه تا این شهرستان باعث شد تا آقای قائمی هر چند ماه یک بار بتواند با خانواده خود ملاقات داشته باشد. حال جسمانی او که به دلیل عوارض ناشی از کهولت سن و سرطانی شدن پروستات وخیم شده بود، به گونه‌ای شد که مسئولان قضایی را ناچار کرد تا با بازگشت او به زندان اوین موافقت کنند و بدین ترتیب هادی قائمی در اردیبهشت ماه سال 95 به زندان اوین تهران انتقال یافت. او دو بار در مراکز درمانی خارج از زندان تحت معالجه قرار گرفت، اما هر بار پس از انجام عمل جراحی بدون پشت سر گذاشتن دوره نقاهت و تکمیل فرایند درمان به زندان بازگردانده شد. یوسف قائمی، پسر هادی قائمی، در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است که دیوان عالی کشور دستور بررسی مجدد پرونده این زندانی سیاسی را صادر کرده، اما دادگاه تجدید نظر با توقف حکم یا بررسی مجدد پرونده مخالفت کرده است. هادی قائمی همچنان در زندان ابین تهران دوره محکومیت خود را می گذراند.